عنایت و توجه دارید. اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه تا ظهور توجه بفرمایید.
تمام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. شنوندگان محترم برنامه تا ظهور، در این برنامه به نوعی به جمع‌بندی و شباهت‌ها و تفاوت‌های موعود و منجی در دین یهودیت و همچنین در دین مسیحیت خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدیقی پاشاکی، استاد و پژوهشگر حوزه مهدویت هستیم و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوانی زاده، کارشناس ارشد ادیان و مذاهب، که تعامل تلفنی با ایشون خواهیم داشت. در ابتدای برنامه عرض سلام دارم و عرض احترام خدمت حاج آقای صدیقی پاشاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنیم حاج آقا. میخواستیم پیرامون شباهت‌ها و تفاوت‌های موعود و منجی در دین مسیحیت و همچنین در دین یهودیت نکاتی رو از جناب عالی بشنویم.
در خصوص شباهت‌های این دو دین که در خصوص موعود هست، باید عرض کنم که اولا این شباهت ریشه در کجا داره؟ ریشه در اعتقادات دینی داره. به نوعی مسیحیت با توجه به اینکه برگرفته از آیین یهود هست و در واقع ادامه آیین یهود به حساب میاد، ما این رو هم در عرض کنم که اعتقادات مسیحیت میتونیم جستجو بکنیم و هم در کتب مقدس میبینیم که خب مسیحی‌ها هم به عهد عتیق اعتقاد دارن و هم به عهد جدید. عهد عتیق همون در واقع کتاب‌های سگانه یهودیت هست که در اصطلاح به عنوان تنخ شناخته میشه، که بخشش تورات هست، کتاب نوئیم هست، کتاب در واقع ختونیم هستش، که اینها متون مقدس عهد عتیق رو داره شکل میده. و عهد جدید که خب اناجیل اربعه هستش و اعمال رسولان و الاخر تا مکاشفه یوحنا. لذا ما میبینیم که با توجه به اینکه منابع یکی هستند در پاره ای از در واقع کتب، لذا شباهت ها بخواهیم نخواهیم اتفاق داره میفته. یعنی بله، اون چه که در واقع یهود به موعود اعتقاد داره، مسیحیت هم به همون اعتقاد داره و ما نمیتونیم اینها رو از هم تفکیک کنیم، الا اینکه مسیحیت یک سری چیزهایی رو در درون خودش داره که خب اینها قاعدتا در آیین یهود نیست، که اونها اون بخش هایی است که محل تفاوت بین مسیحیت و یهودیت هستش.
بله،
در بحث شباهت ها باید به این مسئله عرض بکنم خدمت شما که اولا که در عنوان مشترک هستند. حالا شاید بعضی ها فکر می‌کنن که خب این در مسیحیت ما به عنوان مسیح مواجه هستیم، در یهودیت به عنوان ماشیح مواجه هستیم. مسیح و ماشیح هر دو یکی هستند، فقط تلفظشون با هم فرق می‌کنه. یعنی در واقع ماشیح همون عبری مسیح هست و هیچ تفاوت خاصی وجود نداره. یعنی ما در بحث عنوان بین یهودیت و مسیحیت هیچ تفاوتی نمیتونیم قائل بشیم، هر دو یک عنوان رو میپذیرن و به کار میبرن در خصوص موعودشون. و یک شباهت دیگری که هستش، که البته خود همین شباهت میتونه به نوعی محل افتراق هم باشه، محل تفاوت هم باشه، اما برتری قوم یهود رو در واقع همه بهش اذعان دارن، یعنی بنی اسرائیل رو در واقع، که حتی مسیحا هم این رو قبول دارن که در زمانی که مسیح ظهور میکنه اونها یک سرگردن بالاتر از دیگران هستن. اما حالا تفاوتش در جای خودش انشاءالله عرض خواهد شد که چگونه اینها نگاه میکنن به این مسئله. من نمونه ای رو عرض بکنم خدمت شما. در خود اناجیل این اشاره شده که در یکی دو تا از اناجیل صریحا به این مسئله اشاره شده. یک زنی میاد خدمت حضرت عیسی و ازشون تقاضای کمک میکنه، که حضرت ابا میکنه از کمک کردن و میگه که من وظیفه ندارم که به تو کمک بکنم، چون تو در واقع غیر بنی اسرائیلی هستی، هم نژاد نیستیم با هم دیگه. زن خیلی اصرار میکنه تا اینجا حضرت عیسی که حضرت عیسی برمیاد میگه که سزاوار نیست که من لقمه رو از دهان فرزندان بگیرم و در مقابل سگان بیاندازم. یعنی این نگاهی که البته این که حضرت عیسی یه همچین حرفی زده باشه، همچین کاری کرده باشه،
خب این بحثه.
بله، اما این که حالا اناجیل دارن این اشاره میکنن، یعنی در واقع اعتقاد رسمی مسیحیت کنونی اینه که در واقع مسیح رو به عنوان یک شاخصه این چنینی در واقع میشناسن. وقتی هم که ظهور خواهد کرد حتما این رفتار رو ادامه خواهد داد، البته هدایتش جهانی است. بله. خلاف اون چه که بنی اسرائیل داره میگه،
اینو اناجیلی که تحریف شدن به نوعی دارن این گونه،
این اشاره، این در واقع سیره و رفتار حضرت عیسی هستش که بنی اسرائیل همیشه برتری میده. بله. اما با اون نگاه خاص یهود خب مشخصا تفاوت‌هایی رو داره. این رو از این جهت عرض کردم خدمت شما که در واقع این شباهتی است بین آیین یهود و آیین مسیح در بحث منجی.
تشکر می‌کنیم. اگه اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، باز خواهیم گشت. شنوندگان محترم برنامه تا ظهور، در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجای رضوانی زاده هستیم، کارشناس ارشد ادیان و مذاهب. عرض سلام دارم خدمتتون حاجای رضوانی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم محضر شما کارشناس محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
سلامت باشید جناب رضوانی زاده. در بخش اول برنامه‌مون کمی پیرامون شباهت‌های موعود و منجی در دین مسیحیت و یهودیت پرداختیم. جناب علی هم اگر نکته‌ای فراتر از این موضوع دارید در خدمتتون هستیم و کمی هم پیرامون تفاوت‌ها شما وارد بشید که انشاءالله هم شباهت‌ها و هم تفاوت‌های این دو دین رو در مسئله مهدویت از نگاه شما شنوا باشیم.
نسبت به موعودهایی که در ادیان مختلف به هر حال مژده اومدن اونها به پیروانانشون داده شده، خب نامهای متفاوتی ما داریم. مثلا در موعود زرتشتیان رو سوشیانت، یعنی کسی که سود خواهد رسان، معرفی کردن. یهودیان موعودشون رو ماشیه، یعنی کسی که با روغن مقدس تدهین شده. مسیحیان هم خب همون مسیحا یا عیسای مسیح معرفی کردن. در اسلام هم خب لقبهایی مثل مهدی، قائم یا صاحب الزمان به هر حال در مورد موعود بیان شده است. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در مورد موعود مسیحیان و یهودی ها برخلاف اون چیزی که در مورد سایر ادیان داریم مثل زرتشتیان یا اسلام، که خود اسم نشوندنده اون برنامه آینده اون موعود هست، سودی که رسانده می شود به عالمیان یا هدایتی که به هر حال شامل حال آیندگان می شود بیان شده است. اما در مورد یهودیان و مسیحیان خیر فقط به هر حال نشوندنده اون بحثی است که به هر حال مرسوم بوده است و پادشاهان رو در واقع تدهین می کردن. اگر خواسته باشیم از شباهت‌ها در مورد موعود بیان بکنیم، یک موردش رو میتونیم اون تولد غیر طبیعی است که به هر حال در مورد اون موعود در ادیان ما شاهدش هستیم. شما ببینید در اسلام ما داریم که وقتی اون موعود متولد شده است، اصلا آثار حمل مشخص نبوده است و به صورت خیلی مخفی، به هر حال چون در تیرس دشمنان هم بوده است، به صورت مخفی متولد شده است. ما در مورد مسیحیت همین مطلب رو داریم که به هر حال از زنی باکره و بدون پدر متولد شده است که به هر حال حضرت عیسی مسیح علیه السلام بوده است که جریانش خب مفصل در قرآن هم ذکر شده. اما در مورد یهودیت نحوه تولد یا وجود اون موعود یه گزارش‌های مختلف و متفاوتی ما شاهدش هستیم. تو بعضی از منابعشون اومده که اصلا از ابتدای خلقت موجود بوده است اون موعود، تو بعضی از منابع آمده است که از آسمان در واقع اون موعود خواهد آمد، و تو بعضی از منابع هم باز ما داریم تو بعضی از گزارش های دیگه که خیلی به صورت عادی متولد می شود. خب بنابراین توی سایر ادیان ما اون شباهتی که هست اون تولد غیر طبیعی هست، اما در یهود یه قدری گزارش ها مختلف هست. شباهت دیگه این که ما در مورد همه این ادیان، ادیان ابراهیمی، می بینیم که به هر حال یک موعود به خاندان والای پیامبران منسوب میشه. یعنی خب یهود وقتی که از اون موعودش نام میبره به داوود پیامبر میرسه، یا در مورد حضرت مسیح که باز پیامبران بنی اسرائیل هست، در مورد اسلام هم همین بحث مطرح است، به پیامبر گرامی اسلام میرسه. باز از شباهت ها اون ویژگی های ممتاز اخلاقی است که در مورد موعود بیان شده است و در واقع همه مشترک هستند، همه ادیان، در اینکه اون موعودی که خواهد آمد به هر حال تمام خوبی ها رو یک جا دارد، و این نشون دهنده این هست که باز در این بحث ادیان با هم دیگه اشتراک دارن.
بله.
اما تفاوت هایی هم که چه بسا میتونیم به دست بیاریم از منابع اینه که مسیحیت در واقع به خود پیامبر اطلاق موعود میکنه و کسی که خواهد آمد و به هر حال بشریت رو نجات خواهد داد، اما تو سایر ادیان در واقع کسی است که نسبتش به پیامبر میرسه یا نسبش به پیامبر میرسه، مثل اون چیزی که در اسلام هست. تفاوت دیگه که در یهودیت ما شاهد اون هستیم اینه که در یهودیت خود مصداق و شخص معلوم نیست، به هر حال خلاف اون چیزی که ما در مسیحیت داریم که خود وجود حضرت عیسی مسیح علیه السلام هست، یا در اسلام داریم مصداق مشخص هست و متولد شده است و به هر حال در غیبت به سر میبره. بنابراین این هم یک تفاوتی است که ما در یهودیت شاهد اون هستیم که مصداق برای ما مشخص نشده است. این در واقع چکیده ای از اون شباهت ها و تفاوت هایی که ما در بحث موعود یا منجی میبینیم که بین ادیان وجود داره. اگه سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
خب تشکر میکنیم جناب آقای رضوانی زاده. ما بحث هایی رو هم پیرامون مسیحیت صهیونیست خدمت شنوندگان داشتیم. به عنوان آخرین سال، فیما بین اینها یک مسئله پیش میاد، بحث مسیحیت صهیونیسم. به صورت خیلی مختصر میخواستم که در واقع از شما بشنویم که نگاه مسیحیت صهیونیسم به آخرالزمان و مهدویت چیست؟
بله، در مورد مسیحیت صهیونیسم ببینید که عده‌ای از پروتستان هایی هستند که یک تفکر افراطی دارند که ما در سایر ادیان هم متاسفانه با این جریان مواجه هستیم. اینه که به هر حال در مورد مسیحیان صهیونیست یه اعتقاداتی دارند که از جمله اونها اینه که اینها معتقد هستند که در سرزمین موعود فلسطین یک استقرار مجددی در واقع پیدا خواهند کرد و در واقع الهیات مسیحیت صهیونیست هم اصلا بر اساس بازگشت دوباره یهود به سرزمین موعود بنا می کنند. همون وعده‌ای که سابقا حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، یعقوب و یوسف داده شده است و اصلا میگن باید کلیسا یک استقرار مجددی پیدا بکند در همون سرزمین موعود. لذا نتیجه که گرفته میشه که خیلی خطرناک هست اینه که میگن این تشکیل دولت غاصب اسرائیلی در سال 1948 رو در واقع این رو تحقق پیشگویای کتاب مقدس میدونن. مسیحیت صهیونیست این تفکر رو داره که به هر حال این بحثی که الان به وجود آمده است نسبت به اسرائیل این رو مقدمه اون تفکری میدونن که هم در تورات به اصطلاح خودشون بیان شده است و هم انجیل اون رو بیان کرده است. نکته دوم برگزیدگی قوم یهود هست که باز اونها بهش معتقد هستن، قوم برگزیده میدونن و یک ارتباط منحصر به فردی هم بین خدا و خودشون قائل هستن. مطلب دیگه اینه که در واقع قائل به بخشگرایی هم هستن. اون بحثی که مطرح هست که خداوند در واقع جهان رو از ابتدا تا انتها در یک جدولی تدبیر کرده است و هر دوره در واقع به یک بخشی یه اصطلاحی برش اطلاق میشه و در بخش پایانی نقش اسرائیل رو در واقع خیلی براش اهمیت قائل هستن و اصلا دنبال این هستن و این یک تفکر اعتقادی بوده است که در واقع دنبالش هستن که این رو به یک کشوری مستقل و در واقع که نقش مهمی در اون دوره پایانی داره اون رو قلمداد بکنن. و همچنین در واقع مباحث دیگه از جمله این که پیمانی که با حضرت عیسی مسیح برای بازگشتن به جهان بسته شده که باید به اورشلیم بیاد و در اونجا در واقع کلیسا رو مجدداً تأسیس بکنه، بنا بکنه و همینجور سایر اعتقادات از جمله اون اعتقاد به نیلتافراتی که بین خود یهودیان هم مطرح هست باز در اندیشه مسیحیت صهیونیست وجود داره که عرض کردم یک فرقه از مسیحیانی هستن که جدا شده از پروتستان ها هستن که به هر حال یک تفکر افراطی دارن که ما در سایر ادیان هم با این تفکر افراطی مواجه هستیم.
بله تشکر میکنیم جناب رضوانی زاده. ما در انتهای برنامه هستیم که میخواییم دقایق هم به عنوان جمع‌بندی و به نوعی نکاتی که باقی مونده رو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی صدیقی پاشاکی باشیم. جناب صدیقی در قسمت اول شما تمرکز بیشتر رو شباهت ها داشتید، جناب رضوانی زاده هم کمی پیرامون شباهت ها و خصوصا تفاوت ها در واقع نکاتی رو خدمت شنوندگان عرض کردن. در قسمت پایانی که چند دقیقه بیشتر از فرصت ما باقی نمونده میخواستم اگه پیرامون تفاوت ها نکات تکمیلی و بیشتری داشتید که شنوا باشیم.
تفاوت های این دو منجی که در آیین یهودیت و مسیحیت در واقع معرفی میشن چند نکته رو باید عرض بکنم خدمتتون. اولا این که در آیین مسیحیت مسیح جهانی است و برای نجات تمام جهان میاد به صورت مساوی.
بله.
اما در آیین یهود در واقع این منجی هرچند که حکومتش جهانی است اما برای بیشتر نجات بنی اسرائیل هست که ظهور میکنه و برای سروری بنی اسرائیل هست که اقدام میکنه.
بله.
از دیگر تفاوت ها این هستش که در واقع در آیین مسیحیت موعود یک فرد مشخصه، یعنی شناسنامش مشخصه، کسی است که رفته و باز میخواد بگرده. اما در آیین یهود این فرد اصلا مشخص نیست، فقط نژادش و نسبش معرفی شده، خصوصیاتش معرفی شده، اما بر هر کسی قابل انطباقه. و به تعبیری یهودیت اعتقاد داره که خداوند در هر دوره یک نفری رو آماده نگه می‌داره تا شرایط ظهور مثلا مهیا بشه، تا اون مسائل اتفاق بیفته. اگر در زمان اون فرد مشخص اتفاق افتاد که افتاد، اگر اون از دنیا رفته بود کس دیگری متولد میشه تا در واقع او عهده‌دار این مسئله باشه و زمان که مهیا شد او ظهور میکنه. یعنی یک فرد مشخص نیست بلکه در هر دوره ممکنه این فرد متفاوت باشه، در حالی که ما در ادیان دیگر تقریبا میشه گفتش که به غیر از آیین یهود میشه گفتش که منجی رو معرفی کردن اصلا کی هست و چگونه خواهد اومد. البته ما حالا در ادیان ابراهیم داریم عرض میکنیم این رو خدمتون. بنابراین یک نقطه تفاوت عمده هستش بین این دو. و اصلی ترین تفاوت بین مسیحیت و یهودیت اینجا هستش که مسیحیت اعتقاد به بازگشت دارد، یعنی دوباره میخواهد بیاید، اما یهودیت اعتقاد به بازگشت نداره و او میخواد بگوید که برای اولین بار این ظهور میخواد اتفاق بیفته، یعنی اون ظهورش یک باره هست نه دوباره. به نوعی فردی است که برای اولین بار میخواد اقدام به در واقع منجیگرایی بکنه، اعتقاد به تأسیس حکومت بکنه، در حالی که مسیحیت اعتقادش این هستش که او قبلا اومده یک بار اقدام کرده موفق نشده، حالا به دلایل مختلف یا شرایط ظهور شرایط در واقع استقرار حکومت مهیا نبوده یا هر دلیل دیگری حکمت خداوند بوده، رفته و باز میخواد بگرده و دوباره میخواد اقدام بکنه برای تشکیل حکومت، ولی این بار در واقع با اعجاز میخواد این کار انجام بده، قبلا از اعجاز استفاده نشده. از دیگر تفاوت‌های دیگر که مطرح هست این هستش که ما در آموزه های یهود برای دوره بعد از ظهور چیزی نداریم به اون صورت، الا اینکه فقط یک توصیف کلی از اوضاع ظهور داره ارائه میده، اما در آموزه های مسیحی ما برای بعد از ظهور زمان داریم، یعنی صریحا اشاره میکنن که 1000 سال طول میکشه حکومت مسیح بر این عالم، یعنی او که ظهور کرد حکومتی در اختیار خوبان عالم قرار گرفت، در اختیار صلحا قرار گرفت، حضرت عیسی 1000 سال در این دنیا حکومت میکنه، در این 1000 سال شیطان در قل و زنجیر به سر میبره و بعد از 1000 سال دیگه دنیا تمام میشه، اعتبارش تمام میشه و در واقع قیامت آغاز خواهد شد. یعنی در واقع حکومت مسیح در آیین مسیحیت مؤجل هست، اما در یهودیت این وقت اصلا تعیین شده نیست و هیچ مطلبی نیستش. البته باز مسئله دیگه هم هستش، اونم این هستش که در آیین یهود در واقع ظهور با یک جنگی همراه هست، یعنی پروسه‌ای داره که از یک جنگی شروع میشه، حالا با سر جنگ آرماگدون در واقع با تعبیر جنگ آرماگدون ازش یاد میکنند که این جنگ اتفاق میفته و در جریان این جنگ هست که ماشیح ظهور میکنه و مدیریت جنگ رو به دست میگیره و جنگ رو به سرانجام میرسونه. اما در آموزه‌های مسیحیت به غیر از مسیحیت صهیونیست در واقع جنگ قرار نیست اتفاق بیفته، قرار هستش در واقع مسیح ظهور بکنه و بدیها نابود بشه. حالا مسیحیت صهیونیست این وسط اومده یک تلفیقی بین این دو رو اجرا کرده، در واقع اون جنگ رو برمیتابه، این ظهور اعجازگونه رو هم برمیتابه، اومده بین این دوتا در واقع یک تلفیقی انجام داده و اینها رو یکی کرده. باز تفاوت‌هایی هست که فکر می‌کنم که دیگه فرصت نباشه که ما بخوام این مسئله رو ادامه بدیم.
اینکه وقت برنامه هم به اتمام رسیده، ما تشکر می‌کنیم از حضور جناب علی در این برنامه. شنوندگان محترم، از اینکه تا این لحظه با برنامه تا ظهور همراه ما بودید، از شما شنوندگان هم تقدیر و تشکر می‌کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار. Oh,
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میگن برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می‌آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می‌آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به پای برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها تفنگ‌های کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. بسیار سپاسگزار از شما عزیزان. این دو شماره تلفن هم مد نظرتون باشه برای ارتباط بیشتر با شبکه رادیویی گفتگو. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شماره پیامک شبکه گفتگو